الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سيما بقية الله في الأرزين جل الله تعالى فرجه الشريف لعنت الله على أعدائه أجمعين. خب ما بعد از اینکه آیات مربوط به اجماع رو بحث کردیم، فکر کنم 4 آیه بود، روایات رو شروع کردیم، روایات رو از نظر سندی بررسی کردیم. خب آیات گفتیم دلالتی نداره، چنانکه خود اهل سنت هم بعد از کلی بحث گفتن این آیه دلالتی در حتی در حد ظهورم نداره، چه رسد به نص. بنابراین میمونه روایات. روایات هم خب در 7 دسته از نظر سندی بررسی کردیم. خب گفتیم در صحیحین که نیست، در سنن هم نیست، در کتاب‌های بعدیه، ولی هیچ کدوم سند صحیحی نداره، راویاش تضعیف شدن. بعد گفتیم خب بعضیا گفتن بله این به تنهایی سند درستی نداره، تواتر معنوی رو مطرح کردن، اونم گفتیم تواتر معنوی نداره، اولا که همش یه معنا رو نمیگه، ثانیاً هم اونقدر زیاد نیست که یقین حاصل بشه. بعد اومدیم بحث به اصطلاح محتوایی و دلالی بکنیم، گفتیم بهتره که اینها رو دسته دسته بحث بکنیم از نظر محتوایی. یعنی اون تقسیم بندی قبلی بر اساس سندی بود، تقسیم کردیم به 7 دسته، این تقسیم که به 4 دسته بر اساس محتوایی و دلالتیه. دسته اول روایاتی بود که عرض به خدمت شما، اون بحث دعا رو مطرح کرد که پیامبر چند تا دعا کردن برآورده شده، یکیش برآورده نشده. اونی که برآورده شده اینه که امت بر خطا اجماع نمی کنن. اینا گفتیم که به احتمال زیاد، چنانکه خود اهل سنت هم اشاره کردن، این روایت مجعوله، یعنی درستش کردن. جهتش اینه که این روایات به صورت خیلی خیلی بیشتر متواتر در صحیح هست، در سنن هم هست، بدون این تیکه. و در واقع 3 دعاست که 2 قبول کرد خدا، 1 قبول نکرد، اصلا این جزء اونا نیست. و بعد اون وقت میبینیم که مثلا در قرن سوم میاد یه حدیثی و اینم اضافه میشه که حالا اینم وضعیت سندشه. این به احتمال زیاد این رو اضافه کردن بر اون روایات، چون اون روایات هم سند درستی داره هم در صحیحین، حالا حداقل صحیحین اصلا سند نمیخوان، از نظر اونا دیگه صحیحین رو قبول دارن. در گروه دوم هم که سننه اومده، خب در گروه سوم و چهارم هم که اومده، ولی این روایت نه. به احتمال زیاد گفتیم این اضافه شده از همون رجل، این که امن رجل فلان که احمد ابن حنبل نقل کرده، احتمالاً اون یا یه کسی که از اون نقل کرده اضافه شده. دسته دوم روایاتیه که میگه که خب این روایت دعا کمه، چند تا بیشتر نیست این که این توشه، اما اون روایت هایی که این توش نیست خیلی زیاده. بنابراین به احتمال زیاد، مخصوصا که این از یه زمانی از قرن سوم پیداش میشه، اون قدوترش هست. عرض به خدمت شما که روایت دسته گروه دوم روایتیه که اینم البته کم تعدادش، ولی خب اینم یه دسته است به هر حال، که میگه که نکنید اجتماع بر زلال یا گمراهی نکنید، نهی میکنه، که روایت ابو داوود بود که میگفت که پیامبر گفته که خدا ان الله اجارکم من 3 خلال، از شما حمایت میکنه از 3 مسیر، یکی این که یعنی به تعبیری سلام علیکم و رحمت، به 3 شرط، یکی این که پیامبر بر علیه شما دعا نکنه، یکی این که دست شما نه، یکی این که اهل باطل و اهل حق غلبه پیدا نکنه، یکی همین که بر زلالت اجتماع نکنید. خب این روایت که حالا بعضی ابو داود نقل کرده، ابو بکر بن ابی عاصم هم نقل کرده با همین طریق. این نفی خطای مسلمان ها نمی کنه که اجماع اونو میگه. اجماع میگه هر راه اجتماع کردن این اجتماعشون اسمت داره، خطا نیست. این میگه نکنید، مثل خیلی چیزایی که قرآن میگه نکنید مسلمان انجام میده. بنابراین این روایت که اصلا هیچ دلالتی نداره، منتها ما میخوایم از این روایت یه استفادهی، ما نه دیگران این کار کردن، خود اهل سنت. این مهمه، این نکتهش مهمه. والا این روایت ها که دلالت نداره، که خیلی روشنه که دلالت نداره، نهی که دلالت بر اثبات نمیکنه، نهی امت بر اینکه خطا نکنید، معناش این نیست خطا نمیکنن، که روشنه. اما این نکته مهم اینه که بعضی اومدن گفتن اصلا این لا تجتمع او علا زلاله جمع به اصطلاح نشوید بر گمراهی، یعنی نه، این قرینه است که اصلا اون روایت دسته بعدی که مهمترین دسته است که امت پیامبر لا تجتمع او لا تجتمع امتی علا زلاله، اونم لا تجتمع بوده نه لا تجتمع او، یعنی اونم نهی بوده. و خب این اگه باشه، اون دسته بعدی رو هم، اون دسته اصلی رو که اون به هر حال ظاهرش اینی که دلالت داره، اونم از کار میندازه. اینو ما نمیگیم، خود اهل سنت ظاهرا گفتن، بعضی هاشون گفتن، از شیعه عملو تو گفتن. بله، حالا به هر حال گفتن این رو. مثلا طبری میگه ان عین لا تجتمع، یعنی عین الفعل لا تجتمع ساکنتون، در واقع اون البته این مربوط به این روایت نیست، این که نهیه، اون روایتایی که بعدن میاد که اونا خبره، میگه اون عین الفعل عینش یعنی لا تجتمع او ساکنتون، اون لا تجتمع بوده. و راوی نطقها به ذم عفوا او انه لا يعرف علم الاعراب، یا اشتباه کرده یا بلد نبوده علم اعراب، مثلا نمیدونسته که این اعراب باید بذاره. خب این قدیما که اصلا نقطه و اعراب نمیذاشتن، که اصلا اعراب که الان هم نمیذارن، حتی نقطه هم نمیذاشتن، و اصلا اعراب گذاشتن و نقطه گذاشتن دلیل بر بیسوادی میدونستن، اون نبوده. بعدها اومدن اینا رو اعراب گذاری کردن، حالا اون کسی که اینو اعراب گذاشته اشتباهی اعراب گذاشته، ایشون اینجوری میگه. و اندهو ان معنى سکون فی العین و الحرکه واحدون، یعنی این به یه معنا میدونسته، بلد نبوده. هم مسیح رازی باز همینه میگه، دو تا احتمال میگه، یا اینه، یا حتی اگر بگیم لا تجتمع او باشه، باز خبر اخبار در موضع انشائه، اینم یه احتمالیه، بالاخره حداقلش یه احتمال که هست، یه به قرینه این روایت هایی که نهی میکنه اینم نهی بوده، یا اگرم اخبار بوده، اخبار در موضع نهی، یه عبارتش من الجائز ان یکون الرسول صلی الله علیه و آله قال لا تجتمع و لا تجتمع امتی مجزومن علن نهی، مجزومن علن نهی، یعنی لا تجتمع امتی، جمع نمی نشود، مثلا اجتماع نکنن امت من بر خطا، ای لا ینبغی ان تجتمع امتی علا خطا، یعنی سزاوار نیست، یعنی نباید این کارو بکنن. اما فلم یحفظ ناقل، اون ناقله نقل کننده حفظ نکرد به اصطلاح، فلم یحفظ ناقل الجزم علا رف فنقله مرفوعن، به اصطلاح اون جزمه رو در واقع حفظ نکرد و متوجه نشد که این جزمه و رفع نیست، اما مرفوع خوند، لا تجتمع او خوند. این یه احتمال که ایشون میده من الجائز. و منها احتمال دیگه اینه که ان الخبر و ان سلم ناصحته مفصلا و انه ورد علی النحو، قبول کردیم، فرض بکن، قبول بکنیم سندش درسته، قبول هم بکنیم که رفعه دون الجزم، فمن الممکن ان یکون المراد بهی النحو، منظور نهی، کما فی قول علیه السلام یا لا یلدق المؤمن من جهر مرتین، مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. خب فإن المراد به هذا الخبر ان نه، میخواد بگه که مؤمن نباید گزیده بشود از یه سو، یعنی یه بار از یه جای ضربه خوردید دفعه دوم مواظب باشید. اینو میخواد بگه، ولو به صورت اخبار میگه گزیده نمیشود. خب خیلی ما داریم دیگه اخبار در موضع انشا زیاد داریم. قرینش همون روایت هایی که نهی میکنه، که اینا هم احتمالا نهی بوده میگن. اولش اینی که اصلا نهی بوده اشتباه اعرابه گذاشته، ثانیا اگر هم نهی نبوده، حالا خودش استدلالش میگه چرا، میگه که و الا اگه بگیم در موضع خبره نه در موضع به اصطلاح نهی انشا، فلو کان المراد بهی الاخبار لکان کذبا، این اصلا دروغه. چرا؟ چون که به اصطلاح چون که هوشی علیه السلام عن الکذب و پیامبر هاشا بر این که دروغو باشه و انجام ناز. چرا؟ لأن المؤمن قد یعود و کثیر الا ما قد استزر بهی، مؤمن از یه سوراخ گزیده میشه باز دوباره از همون جایی که بر میگرده به همون جایی که از همون جا ضرر دید. و کما قال تعالی و من دخله کان آمنا فالمراد بهی الامر ای فامنوه، یعنی هر کی وارد حرم به اصطلاح مکه میشه، حرم که مشخص شده دور تا دور مکه، کان آمنا یعنی بهش کار نداشته باشید، حق جنگ نداری، خونریزی نداری، کشتن نه اینکه اینه، چون ممکنه نشه، چون که نشده خیلی وقت خبر که خبر ظاهرش، ولی چون به صورت خبرش ما نمیتونیم قبول کنیم. حالا در این مورد هم میشه گفت که به اصطلاح اگر خبر باشه، خب ما میبینیم اگه امت مخصوصا اونجوری که شما میگید همش که اجتماع کردن بر خلاف کسی، ما اونجوری که ما میگیم باشه نه، اونا هیچ وقت نمیکنن. اما اگه منظور همین قوم، مخصوصا اگه بگیم اکثریت نگیم همه، خب این که کثیرا ما کردن این کار ما میبینیم، بنابراین قطعا این منظور نیست. یا امت رو درست اونجوری باید معنا بکنیم که درست در بیاد، یا بگیم نه اجماع یعنی همه همه، که اونم هیچ وقت محقق نشده. یا اگه اونی که اهل سنت میگن گروهی از مثلا اکثریت یا مثلا اهل حل و عقل یا فلان فلان، این هم که بل بداها میبینیم که خیلی وقت اجتماع کردن برخلاف، بنابراین این منظور نیست. پس داره پیامبر نهی میکنه، البته ما میگیم این یه احتماله، ما حالا فعلا میخواییم استدلال اونا رو رد بکنیم، نمیخواییم خودمون به صورت قاطع اینا بگیم. اولا سندش اشکال داره، ثانیاً به فرضم سندش درست باشه این احتمالات دلالی داره، یکی این که اصلا اون اشتباه اعرابش رو گذاشتن و منظور نهی بوده، دوم که حتی اعرابش هم درست گذاشته باشن خبر در موضع انشاء و نهیه. خب البته الان بحث ما این نبودا، بحث ما اون روایت هایی بود که نهی میکرد، نه این، هنوز وارد این دسته نشدیم، منتها قطعا اون که دلالت نداره اون نهیه، خواستیم شاهدی بگیریم برای اینکه اون روایت های دیگه که نهی هم نیست اونم نهی بوده یا در موضع نهی بوده. خب گروه سوم روایتیه یا روایاتیه که میگه اگرم مردم اجماع نکردن برید سراغ اکثریت. البته این دو تا عبارته، اون قسمت اولش دسته چهارم که بحث میکنیم، اون قسمت دومشه که حالا من متن رو میخونم که به این صورته که سمعت انس بن مالک یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و آله و سلم یقول ان امتی لا تجتمع علی زلاله فاذا رایتم اختلافا، خب اجماع نشود حالا چیکار کنیم، فعلیکم بالسواد الاعظم. این حالا اون این لا تجتمع دسته چهارمه، فعلا این قسمتش رو کار داریم که فعلیکم به سواد الاعظم، چون به هر حال اجماع خب به یک اشکالی که کلا به این روایت ها هست که اجماع هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه، بر اساس این روایت یه خب تحقق پیدا نکرد به سواد الاعظم یعنی به اکثریت. خب این روایت از نظر محتوایی، بحث ما الان محتوایی دیگه نه صدوری و سندی، اشکالات زیادی داره. به فرضم این روایت که سند که سند درستی نداره به فرضم داشته باشه، ما نمیتونیم این روایت رو بپذیریم، چون اولا این مخالف قرآنه، چون قرآن صریحا میگه که ملاک پیروی از اکثریت نیست، ملاک حقانیت یک مطلبه، نه پیروی. اتفاقا مذمت میکنه که اکثریت چرا اینجوری میکنن، چرا اینجوری اکثریت که ملاک مثل این آیه و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، ای پیروی بکنی از اکثریت اون گمراهت میکنن از راه راست. اصلا اکثریت در آیات قرآن همیشه منفیه. یا ام تحسب ان اکثر هم یسمعون و یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. اتفاقا قرآن میگه که به اصطلاح وقتی بحث برانگیز شد، ببینید خدا و رسول چی میگه، کتاب و سنت چی میگه، هیچ وقت نگفته ببینید اکثریت چی میگه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. نمیگه هرچی اکثریت گفت، اکثریت رو مذمت میکنه، میگه اگه اکثریت هرچی گفتن شما باید بپذیرید، نه ببینید کتاب و سنت چی میگه. خب پس بنابراین رجوع به اکثریت مخالف با قرآنه، قرآن قطعیه. رجوع به اکثریت مخالف با سنت قطعی هم هست ثانیاً، چون حدیث متواتر ثقلین و احادیث مشابه میگن معیار هدایت، هدایت یافتن همراهی با قرآن و عترت پیامبره، نه اکثریه. لن تزلو ابدا ما ان تمسکتم به ما لن تزلو ابدا. بحث اینه، ملاک قرآن و عترته، نه اکثریت. پس بنابراین با سنت قطعی هم مخالفه، با واقعیات هم مخالفه، مشاهدات تاریخی و وجدانیات و اون چیزی که در واقعیت میبینی هم مخالفه.
راستش این اشکال انگار که مخالفه با واقع و اون چیزی که ما بینیم خطا ساده شده، در واقع این هم این انگار مورد میان هر دلیلی که میخوان اقامه بکنن اگه هیچ اشکالی هم بهش نسندن ندلالتن وارد نشه، از این جهت دلالی میشه اشکال کرد
که خلاف واقعیت.
حتی خب اینم یه مقداری شبه مصادره مبخشون یه اشکال نیست، یعنی در موقع ما میایم میگیم که اونا دلیل بیارن که از رایت روایت که امت خطا نمی کنن، ما میگیم بل بجدان خطا میکنن، یعنی ما داریم اینقدر مصادره مبخشون.
خب ببینید بلبجا نه یه مواردی، یه موردم قبول نشون بدید که خودشون قبول کردن کافیه.
خب این که در واقع تناقض هم شده
یه جا، نه معلومی که روایت صادر نشده.
آره نه اهل سنت میگن اینا که آوردن نگا میگن متناقض هست.
بله دیگه، یعنی به هر حال اگه اونه اینا باید بپذیرید، اگه خودتون نمیپذیرید میگه اینجا اشتباه کردن. عرض و خدمت شما، بله که همون قضیه‌ای که امیرالمومنین هنگام دفن زهرا حضرت زهرا می‌فرمایند و ستنبه او که به ابنتو که به تظافر امتک علی حزمها، جمع شدن امت که در واقع یا الله سلام علیکم دختر تو رو مثلا اینجوری چیز کنن، یا در مورد مثلا امام حسین، خب اکثریت امت اونور بودن دیگه، 72 نفر هم اینور بودن، اکثریت اونور بودن و کلن از اهل بیت این همه پیامبر، این همه 4 تا آیه داریم در قرآن، لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، کجا امت مودت فی الغربا کرد؟ هیچ. بنابراین این به اصطلاح این که میگه ملاک اکثریته در اختلاف، این درست نیست. قرآن و سنت یا ملاک قرآن و اهل بیت خدا و پیامبر و اهل بیت هم. پس بنابراین یا باید بگیم روایت چون مخالف قطعی قرآن و روایات و واقعیات صادر نشده، یا همونی که بعضی ها گفتن که این پیام این روایات اینه که به اصطلاح وحدت کلمه داشته باشید و در واقع دوری کنید از اختلاف، این پیام کلی اینه. این باشه اب نداره، این ربط به حجیت اجماع نداره، تشویق در واقع، مثل همون نهی است، مثل هم دسته دومه. و اما دسته چهارم که این دسته در واقع مهمترینه، چون دسته اول که گفتیم اون دعاها که ظاهراً مجعوله چون خیلی تعدادش کمه و اون روایت‌های متواتر این جمله رو توش نیست، اون دومی هم که اصلا نهی ربطی نداره، سومی هم که اکثریت که قطعا درست نیست، بنابراین میمونه این دسته چهارم فقط که میگن که به اصطلاح امت بر گمراهی چیز نمی کنه. ان الله لا یجمع ها، نه این روایات میگه که خدا چیز نمی کنه، به اصطلاح جمع نمی کنه امت رو، خدا جمع نمی کنه امت رو بر به اصطلاح چیز امت رو جمع نمی کنه بر خطا. در واقع اونم حساب کنی پنج دسته میشه، یکی دعا بود، یکی نهی بود، یکی اگه اجماع کردن که خب چه بهتر، نشد به اصطلاح چیز کنید، اونی که اجتماع نمی کنند اونو گفتیم احتمالا یا نهی بوده یا در موضع نهیه، یا حداقل احتمال بدیم کافیه، البته بهتر بود اینم جدا میکردیم به عنوان یه دسته، ولی خب اون در همون مقداری که در ذیلش گفتیم این فرق میکنه، اینم دلالتش مثل همونه ولی تعبیرش فرق میکنه. تعبیرش اینه که خدا مردم رو بر گمراهی اجتماع چیز نمی کنه. ان الله لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی الله علیه و سلم علی ضلاله، ان الله لا یجمع امتی علی ضلاله و ید الله مع الجماعه و من شذ الی النار. یا اون روایت دیگه اینه، ما کان الله لیجمع هذه الامه علی ضلاله علی الضلاله ابدا و ید الله علی الجماعه هاکذا فعلیکم به سواد العظم. البته این تو همشون نیست، این زیل تو بعضیاش هست، زیل ید الله مع الجماعه و من شذ الی النار تو بعضیاش هست. خب این روایات دو تا نکته داره، یه نکتهش اینه که اینجا بحث اراده خدا اومده وسط، یاد اینجا بحث اراده خدا، یعنی خدا اینجوری اراده کرده که امت خطا نمی کنن. یکی دومی هم اون تعبیر ید الله مع الجماعه و من شذ الی النار که این تو این دسته اومده. خب این نقل به اصطلاح اضافه این دوتا کلمه ظاهرن اولین بار در ترمذی اومده، الان هم جز مشهورات، ولی قبلش تو روایت های قبلی این تعبیر این اضافه نبود. خود ترمذی اینا که نقل میکنه این حدیثو میگه که این حدیث غریبه. غریب یعنی نیست، در روایات اینجور چیزی نیست. غریب بودن یکی از اسباب تضعیف دیگه، یعنی محتوای دینی نیست، در روایات نیست. اون که حدیث شناسه، بله یک کسی، ما یه فامیلی داشتیم میگفت که در مشهدم بود، رساله عملی هم داشت، میگفت که من روایت که از دور میاد میفهمم که این پدر مادر داره یا نداره، اصلا نیاز به سند ندارم، چون کسی احاطه داشته باشه به مجموعه روایات از دور که روایت میاد میفهمه که این با بقیه روایت هماهنگ یا نه، اصلا نیاز به سند نداره. آره از علمای مشهد بود، الان پسراش از علمای مشهد هم. خب عرض به خدمت شما که بله، میگه که این حدیث غریبیه تو مجموعه روایه ما نیست. بعد عرض به خدمت شما راجع به این بحث میکنه که از این جماعت یعنی چی، ید الله مع الجماعه و مثلا اینا این یعنی چی. بعد میگه که نقل میکنه از افرادی که یعنی این، ببینیم این جماعت منظور چیه. جالبه این روایت، جالبه که خیلی یعنی معلوم پشت صحنه ها رو معلوم میکنه. میگه سمعت جارود ابن معاذ، یقول سمعت علی ابن الحسن یقول سألت عبدالله ابن مبارک من الجماعه. این جماعت که این جماعت کیه این که الان اینجا اومده که الان میگه غریب هم هست، قبلش نبود این روایت به این زیل رو نداشت. اون جواب داد عبدالله ابن مبارک جواب داد که این اسم رو یادتون باشه، عبدالله ابن مبارک جواب داد که فقال ابوبکر و عمر، جماعت یعنی این دو نفر. جماعت هرچی بگه یعنی ابوبکر و عمر. قیل له گفته شد که قد مات ابوبکر و عمر، ابوبکر و عمر که از دنیا رفتن، الان جماعت کیه؟ قال فلان و فلان، حالا نگفتی کی، حالا اسم دو نفر آورد. باز دوباره قیل له قد مات فلان و فلان، اونا هم که از دنیا رفتن، الان جماعت کیه؟ فقال عبدالله ابن مبارک و ابو حمزه سکرا جماعتون، یعنی من و فلانی ما جماعتیم، هرچی ما دوتا بگیم این درسته. خب عرض بخه، خب اینم معنا داره دیگه، جماعت یعنی مثلا همینه که ما میپسندیم، یعنی خودمون. جماعت کدوم جماعت ها؟ این همه جماعت جماعت هر جمعیو میگن، کدوم جماعت؟ این همه جماعت ها با هم اختلاف دارن، این اون جماعت یعنی اون. الان هم من و فلانی ما جماعتیم. عرض به خدمت شما که بله، همین تو سنن ترمذی هم هست، جلد 4 صفحه 214. خب اما در مورد معنای این روایت که حالا برفرض سندش اشکال نداره، که داره البته، قبلا بحث کردیم، فرض میکنیم این روایت صادر شده و اراده خدا بر اینه که امت اجتماع بر خطا نمی کنه. خب ما باید اینو تحلیل بکنیم که چجوری اراده خدا این کار رو انجام میده، یعنی این ریشه‌یابی بکنیم. داریم میخواییم معنای روایت رو بگیم دیگه، بحث معنایی میکنیم، صدوری که نداریم، آنها بحث محتوایی داریم. خب ما میگیم که بله، این معناش اینه که خدا نمیذاره که امت اجتماع بر خطا بکنه. چرا؟ چون توی امت یه عده معصوم گذاشته و اصلا نقش این معصومین اینه که نذارن که امت اجتماع بکنن، چون بالاخره اینا هم تو امتن دیگه. حالا ما یه چیز بالاتری میگیم اینا محور امتن، نه که تو امتن. ولی حالا مسامحتن همون که شما میگید امت، حالا عرض به خدمت شما، اینا رو گذاشته، اینا چون معصومن، بس خدا اراده کرده که به اصطلاح این گروه اجتماع بر خطا نکنن. چجوری این کار انجام داده اینو میخوایم تحلیل کنیم. خب ما میگیم ما جوریش الان برای شما میگیم، خداوند در بین امت گروهی رو که خطا نمی کنن. معصومن یعنی چی؟ یعنی خطا نمی کنن. خطا نمی کنن. خب وقتی اینا تو امت باشن، اجتماع کل امت بر خطا رخ نمیده. این راهیه که ما میگیم. درست روایت فرض کرده، روایت که صادر نشده، سندش هم که گفتیم ضعیفه، تازه غریب هم هست، میگه خود راوی نقل کننده میگه غریبه. اما فرض کنید اصلا مشکل سندی نداره، میگیم بله خدا، چون صحبت اینه که اراده کرده خدا، خدا نمیذاره. چه جوری نمیذاره؟ این مردم رو مجبور میکنه، جبر؟ خدا که سنتش جبر نیست که، باید یه باید سیستمی، باید روشی این کارو بکنه. خب ما میگیم روشش خود خدا گفته، در قرآن گفته اهل بیت مطهرن، تطهیر کرده اونا رو، یعنی معصومن. تو روایات گفتن، تو روایات پیامبر گفتن. اصلا ساز و کار این کار رو خود خدا و پیامبر خدا گفتن چیه، و خیلی هم چیز عقلانیه. چرا وجود اینا باعث میشه که خطا نکنن؟ چون اینا معصومن. معصوم یعنی چی؟ یعنی خطا نمی کنه دیگه. پس این اونجوریه که خداوند در واقع به این روش کاری میکنه که خطا نکنن، گمراه نشن. پس بر اساس این ریشه یابی و تحلیل، اجماع به ماهو و اجماع منبع نیست. بلکه به ماه و این که معصوم داخلشه. این هم مبنایی که ما راجع به اجماع داریم. لذا ما اجماع رو به صورت کلی رد نمی کنیم، اما ملاکش رو میگیم، میگیم تحلیل میکنیم اجماع رو، میگیم اجماع حجت به خاطر اینکه معصوم توشه. خب این روایات که ما داریم، حالا دیگه عبارتشو نمیخواد بگم بخونم، مثلا از ائمه، از امیرالمومنین داریم که در زمین همیشه حجتی هست، این حجت حجت خداست، لا تخلو الارض من قائم لله به حجت، اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مقبورا لعلا تبطل حجج الله و بیناته کمزا و عین اولائک اولائک و الله الاقلون عددا و الاعظمون عند الله قدرا یحفظ الله بهم حججه و بیناته حتی یودعها نظرائهم و یزرعونها فی قلوب اشباهم حجم به العلم علی حقیقت البصیره و باشر روح الیقین و استلان و ما الی آخر تعریف میکنه که اینا یه گروهی هست، اینا حجت خدا هست، اینا باعث میشن که حق در مسیرش قرار بگیره و اینا همون معصومین هستن، اهل بیت هستن. اینا الان از شیعه، فکر کنم نهج البلاغه باشه، بله نهج البلاغه است. از اهل سنت هم ابو یعلا در مسندش از پیامبر اینجوری نقل میکنه، یحمل هازدین فی کل قرن عدول ینفون عنه تعویل المبتلین و تحریف الغالین و انتحال الجاهلین. میگه در این دین در هر زمان یه افرادی هستن که اینها اون مبتلین رو تعویلشون رو نفی میکنن و تحریف ها رو جلوشون رو میگیرن و در واقع اون حرفای غلط جاهلین رو اصلاح میکنن. یعنی اینا ملاک به اصطلاح پا برجا بودن دین هستن. ما نمیگیم اینا خود اهل سنت دارن از پیامبر نقل میکنن. خب اینا کیا هستن؟ غیر معصوم میتونه این کارو بکنه؟ غیر معصوم که خودش خطا میکنه، خودش اشتباه میکنه، چجوری میخواد جلوی اشتباهات رو بگیره؟ خب این معلومه، یعنی معصوم میتونه این کارو بکنه. و این رمز این که به حساب این صورتی که اجماع امت خطا نمی کنه، یا خدا اراده، خدا اراده کرده به این صورت که اراده کرده یه عده معصوم رو و حججش رو در بین امت قرار بده. علامه مجلسی در کتاب بهار الانوار تو بعد باب افتراق الامه بعد النبی، اونجا همون بحث 72 که به اصطلاح 73 فرقه رو مطرح میکنه و میگه 72 فرقه بر زلالت و گمراهی هستن و یک گروه اهل نجاته، و اون گروه کدوم گروهی هن؟ همون گروهی هن که پیرو این معصومین هن، معصومین و کسان که همون هایی که معنای امت به معنای دقیق کلم هست.
امت اینجا همون امت میشه که صرفا معصوم میشه که به فلفل در بینشون حضور دارن.
بله. چرا؟
در اون زمان مثلا یمن جایی دیگه که معصوم نبودن، اونا امت به حساب نمیان.
اگر اونا در، یعنی اونا هم حرف همین امت پیرو اینا باشن، اینا هم جز امت هم. اگر نه نه، جز اون 72 فرقه هم نازل نیست حضور داشته باشه. اگه مثلا ما الان فرض بکنیم بگیم ما پیرو اهل بیتیم، حالا امام زمان البته حضور داره ولی خب غایبه، به هر حال به هر حال ملاک پیروی از اوناست. چرا؟ چون اونا معصومن و اونا دین رو کما هو و حق و همونطوری که واقعیه بیان میکنن و هیچ احتمال خطا در مورد اونا نیست. بنابراین اگه اونا باشن هیچ اجتماعی بر باطل صورت نمیگیره، چون اگر اونا موافق باشن که خب حقه، مخالف باشن دیگه اون اعتبار نداره و اجتماع نیست. نه، تا ما اصلا کلی نمیگیم، میگیم تا مادامی که پیروی از کتاب و سنت و اهل بیت باشه خطا نمیکنن، نباشه خطا میکنن، و اصلا اینا رو خدا گذاشته که اینا معیار باشن برای خطا نکردن. اینا ملاک خطا کردن و خطا نکردن، نه اینکه ما بشینیم چند نفری اتفاق نظر بکنیم بدون معصوم بگیم این اسمت داره. به چه دلیل اسمت داره؟ مگر اینکه بگیم جبره، خدا مجبور کرده؟ بعدش هم این با واقعیت جور در نمیاد. هر جماعتی یه حرفی میزنه، 72 فرقه شده، همه همدیگه رد میکنن، با واقعیت جور در نمیاد. بله. اون فرقه حق هم خب همون در روایت متعدد معرفی شده کیان، آیت الله سبحانی تو این کتاب چیز یادمه ملل و نهل اول جلد اول این روایت ها رو میاره، بعد میگه همه فرقه ها بر اساس این اومدن. تو اول کتاب ملل و نهل میگه ملل و نهل شهرستانی نمیدن بغدادی دیگران بر اساس این روایات، اولا همه میگن ما حقیم، ثانیاً هم دیگران رو غیر خودشونو 72 تا درست میکنن که بگن ما حقیم، اونا اون 72 تا اینجوری درست میشن، هی فرق سازی میکنن، مثلا زراریه نه مسلمیه برای هر کسی که برسونن. بعدشون میگه این مهم نیست 72، اصلا ممکنه 72 مثلا عدد چیز نباشه، اصلا ممکنه بعد از این 72 تا بشه. شما از کجا میگی الان مثلا امروز 72 تا شد؟ چون الان 50 تا شده، 22 تاش بعدن 50 سال بعد هی دائم درست میشه دیگه. این اصلا پیام روایت این نیست، پیام روایت اینه که یه گروه حقیه و تو بعضی از همین روایت ها که اهل سنت اون ذیل انداختن گفتن که اونی که حقه کیه، و اصلا پیام این روایت ها اینه که اونی که حقه اونیه که پیرو به خدا پیامبر و اهل بیت من باشن. اینم گفته ولی اینو دیگه میندازن. بعد عرض به خدمت شما، هر کی میگه من حقم، ملاک ما داریم برای حقانیت. بله، باز یه روایت دیگه از پیامبر، قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لا تزال طائفه من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین الی یوم القیامه. طائفه ای از امت، البته این به نفع شماست، طائفه ای از امت اینجوریه. گاهی امت به معنای عامش هم به کار میره، گاهی به معنای خاصش به کار میره، اونا دیگه مجازمه. بله، این روایت اهل سنت ها در کتاب شیعه هم هست، در صحیح مسلم هست، 8 روایت اینو میگه این مطلب رو، و در کتاب های دیگر اهل سنت هم هست، در کتاب های شیعه هم هست. یه گروهی هستن که اینجوری هستن که چیز هستن علال حق، یه گروه هم میگه، یه طائفه تو اصلا مخالف اون روایت هاییه که اون روایت ها میگه که اجتماع کردن، این میگه نه یه گروهی از امتن که همیشه بر حق هم. خب طبیعتا اگه کل امتن با اینا باشن که اون اجماع واقعی رخ میده، اگه نه که اون اجماع نیست اصلا، یه گروهی هم. اون گروه به چه دلیل حقه؟ اکثریت هم که گفتیم نه منطق قرآن نه منطق سنت. خب محقق کرک اینجوری میگه، میگه ان الحدیث غیر معلوم الثبوت، این حدیث معلوم الثبوت نیست، همین که خدا اراده کرده که مثلا چیز کنه و غیر معلوم الثبوت، و امتی صلی الله علیه و سلم مع دخول المعصوم فیه لا تجتمع ولا زلاله. امت مشروط بر دخول معصوم چیز نمی کنن بر زلاله، لکن به اعتبار المعصوم فقط، ولا دخل لغیره فی ذلک و بدونه هم کسایر الامم. آیت الله سبحانه اینجوری می فرماید ان مسئولیت الامه کما یمکن ان یکون لاسمتها کما قیل اهل سنت، که خود اینا آدمای معمولی ای دور هم جمع بشن اینا میشن معصوم. فإنه یمکن، ما احتمال دیگه میدیم، حداقل به عنوان احتمال که میتونیم بگیم یمکن، ما که میگیم یقینا همینه، ولی برای رد استدلال اونها احتمال هم کافیه. فإنه یمکن ان یکون لوجود معصوم فیهم لما ثبت فی محله ان زمان لا یخلو ان امام معصوم و روایه ساکتتون ان سبب الاسم من الزلاله. روایت کلی میگه امت زلالت نمی کنن. چرا زلالت نمی کنن؟ خب شما میگید فی حد نفسه، ما میگیم به خاطر معصوم، پس شما نمیتونید به این استدلال بکنید، حداقل احتمال مقابل هم اینجا هست. فلا یمکنو ان یستدل به روایه علا ان الامه مع قطع نظر ان المعصوم مسونتون ان الخطأ لاحتمال ان تکون اسمت الامام اسمت الامه به اسمت الامام لا مطلقا. خب این روایت غایت و ما یمکن که دلالت بکنه اینه که امت خطا نمی کنه، اما چرا خطا نمیکنه؟ خب یه احتمال اینه که خود امت به ذات خطا نمیکنه، یه احتمال اینه که چون معصوم توشونه خطا نمیکنه. حداقلش اینه که دو تا احتماله. البته ما میگیم احتمال ما متعینه، چون امت خودش چه ویژگی داره که خطا نکنه؟ هیچ. جبرم که ما قبول نداریم بنابراین، اما اونی که ما میگیم، قرآن میگه یه همچین معصومی هست، عقلم میگه اگه معصوم توی گروهی باشن و اون گروه هم همه یه حرف بزنن، یعنی و معصوم و غیر معصوم، خب معلومه که حق دیگه، اون اجماع حق خطا نمیکنه. بله، بنابراین یک بحث مهم در تحلیل این روایات به طور کلی، نه فقط حالا ما این دسته آخر رو گفتیم، به طور کلی در مورد این روایات همین ریشیابی اسمت اجماعه که اینا میخوام بگن اجماع اسمت داره به طور کلی، اصلا این بحث کلیه که آقا این اجماع امت به طور کلی شما میگید اسمت داره دیگه، ما میگیم این روایت ها که سندی نداشت، تواتر هم که نداشت، ولی از حیث دلالی هم در نظر بگیرید، یعنی با فرض اینکه این روایت ها معتبرن یا متواترن، باز میگیم این روایت ها فقط میگن اجماع بر خطا نمیکنه امت. چرا نمیکنه؟ اینو نمیگه روایات، هیچ جا نگفته، ما میگیم روایت های دیگه گفته، چون توی این امت معصومی قرار گرفتن. اتفاقا تحلیل و ریشیابی ما مستدل، شما دلیل ندارید، شما میگید این روایت، ما میگیم این روایت میگه که کلی میگه، علتشه که نگفته. شما در واقع میگید هر جا اجماع صورت بگیره این اجماع اسمت داره، خب ما هم قبول میکنیم، اصلا ضعف سندی و اینا رو میذاریم کنار، قبول. خب ریشیابی بکنیم، چرا؟ روایت که نگفته. شما میگید خود این اتفاق دلیله، ما میگیم وجود معصوم، شما دلیل تو قول ها تو برهان کن این کنتم سا، اونا میگن این روایات، ما میگیم این روایت کلی میگه، میگه که خطا نمیکنن، ریشه یابی نمیکنه، اما ما برای ریشه یابی خودمون دلیل داریم، ما این همه دلایل قرآنی روایی که اهل بیت معصومن، یطهرکم تطهیر آیه قرآن و این همه ادله ای که داریم، لااقلش دو تا احتمال هست و نمیشه استدلال کرد، و یعنی به تعبیری روایت ساکته از ریشیابی و علت این حکم، و چون ساکته میتونه هم با این علت جمع بشه هم با اون علت، و ما میگیم آقا علتی که ما میگیم دلیل داره، علتی که شما میگید دلیل برخلافشه، آخه چه ویژگی داره امت که هر وقت اتفاق کرد؟ اما ما چون اسمت اصلا کارش همینه، معصوم اشتباه نمیکنه، داخل امت هم باشه، یعنی امت من هیچ و همه اتفاق نظر بکنن اشتباه نمیکنن قطعا، چون توشون معصومه.
اینجوری پس بالاخره با این بین که مستعمل قبول پس میکنیم که اگه اجماع جایی بود حجت فقط حجتش از باب اجماع نیست، از باب اینه که معصوم داره.
ببینید ما میگیم ما دلیلی شما ندارید بر اجماع و اینکه اجماع معصومه، یعنی شما روایت آیات که خودتون گفتی دلالت نداره، ما هم دیدیم هیچ دلالتی نداشت، روایت هم سندش اشکال داره، یک. دوم روایت هم به صورت کلی میگه، وقتی کلی گفت نمیگه چرا، باید بحث کنیم چرا، ما میگیم اینه دلیلش، یعنی بر فرض اینکه این روایات صادر شده بود در ناحیه دلالت ما بحث میکنیم دیگه، در ناحیه دلالت میگیم شما اثبات کنید که به خاطر خودشه خطا نمیکنه، به خاطر خودش
شهادت نتیجه مثلا اشاعره میخوام آخر بگن که به هر حال وقتی اجماع داریم برای اینکه دفع ضرر محتمل واجب است این معتبره، حالا به چه دلیلی معتبره
دیگه وقتی اینجوری شد اجماع برمیگرده اون حقانیت اجماع به سنت، لذا در احراز اجماع هم باید احراز بشه وجود سنت، یعنی شما از کجا میگید اجماع هست؟ خود اجماع که قرار شد فی حد نفسه نباشه، اعتبارا به اعتبار دخول معصومه، خب پس برمیگرده به اسم و رضا. ما میگیم اجماع رو ما قبول داریم ولی برمیگرده به، یعنی چهار تا منبع ما نداریم، سه تا منبع داریم در واقع، به یه معنا چهار تا، چون چهارمی به یکی از اونا برمیگرده. بنابراین اینجا اونا وقتی گفتن اجماع، چنان که اجماع رو دو تا تفسیر کردن، یه تفسیر گفتن اجماع پیامبران و اینا، اون که برمیگرده به سنت، یکی هم گفتن نه خود اجماع، میگیم اونم برمیگرده به سنت. بنابراین اجماع برگشت به سنت، پس باید سنت ببینیم روایات چی میگن در مورد این قاعده. عقل، قرآن، روایات، این سه تا رو باید بررسی کنیم. بله اینجا من عبارت زیاد دارم، نمیدونم تونتون بخونم از آنم. آیت الله حکیم اینجوری میگه: طبقا مناقشتون واحده و هیه واردتون علا جمعی موضوع که نمینا لدلت سمیه لا علا خصوص حاضر حدیث، این حرف مربوط به کل احادیث اینا، نه فقط این روایت. و هیه ورود و لفظ الامه فیها او ما یعدی معداها والعخص به ظاهرهی لا یفید الا من قال به ان اجماع الامه حجتون، اما بقیت الاقوال که اجماع المجتهدین او اهل الحرمین او الصحابه او اهل طائفه ما فلانی و فلانی، فان هذه الادله لا تسلح لاثباتها، اینو دین اثبات نمیکنه. خب والقول بان الامه ليست هي الا مجتهديها اهل الحل والعقد فيها فلا عبره به غیره قول لا يعتمد سوى الخطابه والاستحسان، این که ما یه گروهی رو بگیم منظور از امت اینه، این که دلیلی نداره. و هما لا یستهان فی مقام تمسک بالعدله علی الحجج الشرعیه فالخروج علی النص فیها لا مبرر له و اوزه من ذلک فی الاشکار قصر و علی الصحابه و اهل المدینه و غیره. پس بنابراین به اصطلاح این همه این احتمال اینایی که گفتن درست نیست، فقط امت به معنای امت یعنی همه امته، اونم که توش معصوم هست و به اعتبار معصوم در واقع اجماع حجته. اشکال دیگر دلالی چون میخواییم تموم بشه اینه که اصلا در این روایت بحث زلالته، بحث احکام نیست. شما میخواید چون اینا اجماع رو میارن برای اینکه تو بحث احکام هم استفاده بکنن، بنابراین این روایت به فرضم حالا با همه این بحثایی که کردیم فقط مربوط به مسائل اعتقادی میشه، مربوط به مسائل عملی نمیشه. آیت الله سبحانه اینجوری میگه: میگه ان الوارد و سنن و المسانید هو لفظ و زلاله ولم نقف علا لفظها علا خطا. یعنی که ما گشتیم، البته در یه عبارت دیگه میگه مگرم باشه خیلی کمه، تعدادش کمه، بیشتر همینه که زلالت. و علا ذالک فر روایه ترجعه الى الاصول و العقاید التي تدور علیه الهدایه و زلاله للمسائل الفقهیه التي لا یعد مخالف للحکم الواقعی زالن فالتمسک بی فی اثبات حجیت الاجماع کما ترا، حجیت اثبات رو ثابت نمیکنه، فقط در اون اعتقادات اساسی که اگه کسی نپذیره گمراه میشه اونو فقط میگیره. بعد یه عبارت دیگه هم باز ان الحدیث علی فرض ثبوته یرجع الى المسائل العقائدیه، چی عرض به خدمت شما که خصوص چیز نیست، فقط تو بعض المراسیل هست. تو این عبارت دیگه یه کتاب دیگه هست، اونجا گفت اصلا نیست، اینجا میگه تو بعض المراسیل هست خطا. اینم از این. بله تفتازانی هم میگه والحدیث ما انه من باب الاحاد یحتمل الصرف الى الخلافه على وجه الكمال، این اولا که از آحاده نمیتونه اثبات کنه، ثانیا هم اگرم باشه فقط اون تعیین خلافت و اینا رو میگیره دیگه، احکامو نمیگیره. خب به هر حال پس جنبندی ما این شد. حالا بعضی در اشکالات بحثام اینجا هست که دیگه نمیخوایم واردش بشیم، به همین مقدار اکتفا میکنیم. اولا این روایات آیات که دلالت نداشت، روایات هم سندن هیچ کدوم قابل قبول نبود، متواتر هم نبود، منتها ما علا فرض این که به اصطلاح سندی بود اعتباری بود، اینا رو چند دسته کردیم. بعضیش که اصلا هیچ دلالتی نداشت، بعضیش ظاهر بود که درستش کردم، اضافه کردم، و به فرضم همه اینا نهایت میگن که حالا عرض کردم بعضیش که اصلا دلالت نداره، مثل اونایی که نهی میکنه، نهایت هم همه اینا هم دلالت داشته باشه، وجه اسمت اجماع رو نمیگه. ما وجه اسمت اجماع رو میگیم اهل بیت و معصومین هستن. بنابراین این اون اجماعی که اهل سنت دنبال اثبات اون میگردن رو اثبات نمیکنه. بنابراین این که بگیم قاعده دفع ضرر محتمل مبناش اجماع درست نیست، مگر اینکه بگید مبناش نقله، اونم بعدا بررسیم. ما میگیم مبناش عقله، منتها کتاب و سنت هم ارشاد میکنه به حکم عقل. اینا چون حسن قوه عقلی قبول ندارن نمیتونن بگن عقله، بنابراین بحث اجماع رو مطرح کردن. حالا ما مبانی دیگر رو در این بحث بعدا عرض میکنیم، ولی فعلا دیگه این مبنای اشاعره و بحث اجماع به همین مقدار خاتمه پیدا میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.